روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیا.
سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو.
چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد.
بخش سوم نوری معرفت.
رازهای نهانی نبوت‌ها در کتاب مقدس.
پس با ما باشید. جسمی سالم،
عقلی سالم،
سالم بودن خوشبخت بودن است. خوشبخت بودن است.
فضیلت سلامتی جان است. سلامتی فضیلتی بدن است. تندرستی هم برای شخصی که آن را استفاده می برد و هم برای دیگران چیزی عالی است. تندرستی از طلا ارزشمندتر است. سلامتی تا به حال از همه نعمتهای دیگری زندگی بالاتر است که گدای واقعا سالم از شاه بیمار خوشبختتر است.
موضوع سلامتی شما می توانید در سامانه سلامت کلاب معلومات بیشتری پیدا نموید.
تب دنگی. به طور اجمالی تب دنگی توسط ویروس فلاوی که توسط پشه انتقال می گردد به وجود می آید. این همچنان از طریق انسان آلوده به فرد دیگر انتقال می گردد. تکامل مرض و خطرهایی را که به بار می آورد، میتودهای تشخیصی، پیشرفت یک واکسن و بعضی کوشش‌های ژنتیکی تا مرض را کنترل کنیم. روش‌های وقایه. موضوع امروز دنگی است. احتمالاً تعدادی از شما در مورد حضور این مرض در بعضی نقاط دنیا نشنیده اید. شما ممکن فکر کنید بحث در مورد مرضی که ما نخواهد دیدیم و نخواهد با آن آلوده شویم چی فایده دارد؟ خب در اخیر این برنامه شما خواهید فهمید. دلایل خوبی وجود دارد تا حتی مریضی های نادر را بشناسیم و از آن با خبر باشیم. تب دنگی یک مرضی است که توسط ویروسی به نام فلاویک توسط یک پشه انتقال داده می شود به وجود می آید. 4 عضو از فامیل این ویروس وجود دارد. با ویروس توسط پشه به نام ایدیس اجیپتی انتقال می گردد. پشه دیگر به نام ایدیس الوپیکتاس هم می تواند این ویروس را انتقال دهد. در نواحی جنگلی این مرض در میان سالارها منتشر است، اما در یک جمعیت در حال افزایش انتقال انسان به انسان هم حاکم است. افزایش سفرها افراد منتن را اجازه داده تا سریعا حرکت کنند. بر علاوه سفر و تجارت موقعیت پشه ایدیس اجیپتی را هم گسترده ساخته. تجارت در اتومبیل‌های استفاده شده که ممکن تخم و یا لاروای پشه در آن موجود باشد، همراه شهری شدن سری در آسیا به طور شگفت‌آور قدرت انتشار مرض را افزایش داده است. این توسط سازمان صحی جهان و مرکز کنترل مرض پیشنهاد گردیده که ایالات متحده جنوبی، آمریکای داخلی و اکثر منطقه آمازون، جنوب آمریکا و همچنان مناطق حاره آفریقا، اکثر هند، مالزی، اندونزیا، تایلند، فلیپین و استرالیای شمال شرقی در خطر تب دنگی هستند. اپیدمی‌های جدید در آفریقا توجه به مرض را می‌خواهد. برای اکثریت مردم تب دنگی مرضی مانند ریزش به نظر می‌رسد. تب، کسالت، درد، سردرد و ممکن استفراغ و بخارهای خفیف همه دیده شوند. دنگی شدید می‌تواند تهدید کننده حیات باشد. وایرس ممکن به شریانچه‌های کوچک وصل گردد و سبب تراوش فراوان آنها گردد. ممکن تعداد صفحات دمویه پیش یابد، پروتئین از خون دفع شود و شاک واقع گردد. زجرت تنفسی ممکن به خاطر پر شدن کسه‌های هوایی توسط جریان خون به وجود بیاید و خونریزی می‌تواند شدید باشد. شکل معمول آن عبارت از 3 تا 7 روز دوره تفریخ، 2 تا 3 روز اعراض خفیف‌تر، 3 تا 4 روز اعراض شدید و بعد 3 روز دیگر دوره ریکاوری یا شفایابی می‌باشد. مردمانی که در نواحی اندمیک زندگی می‌کنند در خطر قرار دارند، مگر اینکه سابقه انتان با هر 4 نوع وایرس را داشته باشند. به خاطر کثرت سفرها مردمانی که اخیراً از نواحی اندمیک آمده اند در خطر قرار دارند و باید قویاً مد نظر گرفته شوند اگر اعراض در آنها ملاحظه می‌گردد. ما فکر می‌کنیم حالا شما بهتر آماده اید تا بدانید چرا ما این موضوع را انتخاب کردیم. در حالی که مرض در کشورهای عقب مانده رشد می‌کند، سفرهای هوایی و تجارت جهانی می‌تواند مرض را در هر نقطه این سیاره بیاورد. ما وقفه کوتاه خواهیم گرفت. وقتی برگشتیم در مورد جنبه‌های دیگر این مرض بحث خواهیم کرد، از تشخیص تا وقایه. اگر شما جدید به برنامه ما پیوستید، ما امروز در مورد یک مرض نادر صحبت می‌کنیم که عبارت از تب دنگی می‌باشد. این مرض عموماً در نواحی آفریقا و آسیای جنوب شرقی رشد می‌کند. سفرهای سریع و تجارت جهانی می‌تواند این مرض را در چند ساعت به هر نقطه این سیاره بیاورد. چگونه مرض تشخیص می‌شود؟ تست‌ها برای وایرس، پروتئین‌های ساختمانی وایرس یا پاسخ آنتی‌بادی به وایرس برای تشخیص استفاده می‌شود. فعلاً هیچ دوای ثابت شده که بتواند وایرس را موفقانه بکشد وجود ندارد. با سختی ثابت شده که یک واکسن را علیه این وایرس تولید کنند. در حدود 5 واکسن دنگی در حال پیشرفت است. یکی آن برای استفاده در مکزیکو و برزیل ثابت گردیده، اما این بسیار وقت است تا در مورد موثریت آن قضاوت کنیم. کوشش‌ها در محدود نمودن پشه‌ها همچنان موفقیت کمتر را نشان می‌دهد. قطعه‌های کهنه، تایرها، بوتل‌های پلاستیکی و حتی بعضی نباتات مثل سیسال‌ها می‌تواند آب را در خود نگه دارد که پشه‌ها در آن جا گرفته و تخم‌گذاری کنند. پاک نمودن چنین کثافات از اطراف خانه‌ها یک کلید برای کنترل چنین پشه‌ها در نواحی شهری است. تعدادی از شواهد نزدیک آزمایش شده از لحاظ ژنتیکی پشه‌های مذکر تغییر داده شده اند که پشه‌های مؤنث وحشی را عقیم می‌سازند که با کاهش تخم‌گذاری و کاهش جمعیت پشه‌ها نسل‌های بعدی همراه بوده و من حیث وسایل بالقوه در شکستاندن سیکل تولیدی پشه‌ها میباشد. یک باکتری به نام والباچیا به خاطر منتن ساختن پشه ایدیس اجیپتی استفاده شده و چنین معلوم میگردد که پشه را از منتن شدن با وایرس دنگی محافظت میکند. این باکتری توانایی انتشار طبیعی در میان پشه‌ها را داشته و میتواند گروه زیاد پشه‌ها را منتن بسازد. فعلا بهترین محافظت عبارت از محدود ساختن گزیدن پشه‌ها و خطر جلوگیری از گزیده شدن پشه‌ها می باشد. در مناطقی که پشه وجود دارد، استفاده از شیشه‌های محکم، دروازه‌های محکم و استفاده از دفع کننده پشه‌ها توصیه می گردد. وقایه ضروری است، مخصوصا زمانی که معالجه وجود ندارد.
دوستان عزیز، شما می توانید سوالات را با رقم پلیس 137-60-670 پلوس 137-60-670 در واتساپ ما نویسید. با لحظه تندرستی سالم میمانید.
سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیزی برنامه لحظه تفکر. خوبان من، سلسله برنامه‌های لحظه تفکر گرفته شده از کتاب لطفاً گزفن نباشید، اثری از محمود نامنی می باشد. دوستان عزیز من، این کتاب را با عشق برای شما می خوانم. قسمی که از نام برنامه ما واضح است، لحظه تفکر. امیدوارم این سلسله برنامه ها شما را به لحظه تفکر وادارد. به گفته بزرگ مرد تاریخ، 1 ساعت تفکر بهتر است از 70 سال عبادت. پس ارزش فکر کردن بس بالاست. این فکر است که ما را به قله های موفقیت می برد و رشد می دهد و ذهن ما را باز می کند و جهان پیرامون را برای ما واضح می سازد. تقاضای من از شما این است که هر برنامه را به دقت گوش دهید و به آن فکر کنید و اگر قسمتی و یا متنی بر دلتان نشست آن را یادداشت کنید و بارها و بارها تکرار کرده و به آن فکر کنید. با امید آن که دست در دست هم دهیم و انسانهای بسازیم تا در فرداهای آتی لبخند را بر لبان خلق و خدا بنشانند و دست افتاده ای را بگیرند که همین دلخوشی ما را بس. اما به فرموده دانای دلبند دکتر علی شریعتی، این تمام چیزی است که می توانستیم، نه تمام چیزی است که می خواستیم. برایتان دل عاشق، ذهن جستجوگر، روح عصیانگر، نگاه پرهیزگر و زبان پرسشگر می طلبم. اینک به برنامه امروزی لحظه تفکر گوش فرا دهید.
به نام آن که هستی از او تم گرفت. زندگی چیست؟ بدرادگاس معتقد است که هدف زندگی جستار است. یادگیری، سرور و گام دیگر به سوی معتن و تجربه زندگی نماد چیزهایی است که شعور می خواهد بیاموزد. پژمان بختیاری در اعتراض لطیف می سراید. گر نشان زندگی جنبندگی است، خار در صحرا سراسر زندگی است، هم جول زنده است و هم پروانه، لیک فرق ها از زندگی تا زندگی است. برای روز کنده خوشه زندگی را تجمع حبه لحظات می داند و می گوید این سال ها نیستند که زندگی را می سازند، بلکه لحظاتند. فروغ فرخزاد زندگی را بسیار ساده می انگارد و می سراید زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیل از آن می گذرد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه باز می گردد. کارن بری سبکبال و شادمان زندگی را دم غنیمت شمردن می داند و می سراید. نمی توانیم گذشته را تغییر دهیم. تنها باید خاطرات شیرین را به یاد سپرد و لغزش های گذشته را توشه راه خرد سازیم. نمی توانیم آینده را پیش بینی کنیم. تنها باید امیدوار باشیم و خواهان بهترین و هر آنچی نیکوست و باور کنیم که چنین خواهد شد. می توانیم روز را زندگی کرد، دم را غنیمت شمریم و همواره در جستجو تا بهتر و نیکوتر باشیم. خواجه شیراز مثل همیشه نقص و نازک می اندیشد. زندگی فاصله ای است کوتاه بین دو راه منزل، تولد و مرگ، که فرصت صحبت را باید غنیمت شمرد. فرصت شمار صحبت که از این دو راه منزل گر بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. عملی دیکنسون بیهودانه بودن زندگی را چنون می انگارد. اگر بتوانم از شکستن یک دل جلوگیری کنم، زندگیم بیهوده نخواهد بود. اگر بتوانم یک زندگی را از درد تهی سازم و یا رنج را فرو نشانم، اگر بتوانم سینه سرخ مجروح را کمک کنم تا دوباره بلانه خیش بازگردد، زندگیم بیهوده نخواهد بود. امانوئل هدف زندگی را یافتن حقیقت می داند و می سراید. هدف سفر زندگی یافتن حقیقت است. در این سفر پختگی ها، درس ها و تجربه ها را باید از سر گذراند. هر کس به اقتضای شعور خیش. سهراب با نگاه سبزش می سراید. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ. پریش دارد به اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لبه تاقچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. زندگی سوت قطار است که در خواب پلی می پیچد. زندگی شستن یک بشقاب است. نانسی سیمس با نگاه نرم و نازک می خواند. زندگی مسابقه نیست. زندگی یک سفر است و
و تو آن مسافر باش که در هر گامش ترنم خوش لحظه ها جاری است. با دم زدن در هوای گذشته و نگرانی فرداهای نیامده، زندگی را مگذار که از لابلای انگشتانت فرو لغزد و آسان هدر رود. رویاهایت را فرو مگذار که بی آنان زندگی را امیدی نیست و بی امید زندگانی را آهنگی نیست. و هوشنگ شفا با واژگان معترض می سراید. زندگی یعنی تکاپو، زندگی یعنی حیاهو، زندگی یعنی شب نو، روز نو، اندیشه نو، زندگی یعنی غم نو، حسرت نو، پیشه نو، زندگی باید سرشار از تکان و تازگی باشد، زندگی باید در پیچ و خم راهش ز الوان حوادث رنگ بپذیرد، زندگی باید یک دم، یک نفس حتی ز جنبش وا نماند، گرچه این جنبش برای مقصدی بیهوده باشد. زندگانی همچو آب است. آب اگر راکت بماند چهره اش افسرده خواهد گشت و بوی گند می گیرد. در هلال آب گیرش قنچه لبخند می میرد. آهوان عشق از آب گلالودش نمی نوشند. مرغکان شوق در آینه تارش نمی جوشند. من سرود تازه می خواهم. افتخار آسمانگیر و بلند آوازه می خواهم. کرم خاکی نیستم من تا بمانم در مغاک خیش و تن خاموش. نیستم شب کرک از خورشید روشن گر بدوزم چشم. آفتابم من که یک جا یک زمان ساکت نمی مانم. من هوای تازه می خواهم. اما توماس هاکلی زندگانی را مجموعه از عادات دانسته و می گوید زندگی شما از مجموعه عادات شما تشکل یافته است. هرچه عادات شما بهتر و نیکوتر باشد، زندگی شما هم عالی‌تر و زیباتر خواهد بود. بکوشید به عادات معتاد شوید که مایلت بر زندگی شما حکم فرما باشد. ولی توماس کارلایل زندگی را از نظر زمان چون جرقه‌ای می‌داند و می‌گوید زندگی همچون جرقه‌ای از زمان میان دو ابدیت است و ما هرگز طالعی دوباره دیدن آن را نداریم. سهراب در تایید سخن توماس کارلایل می‌سراید زندگی آبتنی در حوضچه اکنون است و آدمی چی دیر می‌فهمد انسان یعنی اجالتن.
گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است.
اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا.
جدال بزرگ ایلن جی وایت 1911. اطلاعات درباره مرور کلی. این کتاب الکترونیکی توسط ایلن جی وایت استیت ارائه شده است. در مجموعه بزرگتر کتاب‌های آنلاین رایگان در وبسایت ایلن جی وایت استیت گنجانیده شده است. فریبکار کار خود را کامل نکرده بود. او مصمم بود که جهان مسیحیت را زیر پرچم خود جمع کند و قدرت خود را از طریق معاون خود یعنی پاپ مغرور که ادعا می کرد نماینده مسیح است اعمال نماید. او از طریق مشرکان نیمه گروویده به دین مسیحیت، پیشوایان جا طلب و کلیساهای جهان دوست به هدف خود رسید. هر از گاه شوراهای وسیع تشکیل می شود که در آن بزرگان کلیسا از سراسر جهان گرد هم می آمدند. تقریبا در هر شورا سبتی که خدا تعیین کرده بود اندک پایین تر می آمد، در حالی که یک شنبه به همان نسبت تعالی داشت. بنابراین عید بود پرستان سرانجام به عنوان یک نهاد الهی مورد احترام قرار گرفت، در حالی که سبت کتاب مقدس یادگار یهودیت شناخته شد و ناظران آن ملعون اعلام شدند. مرتد بزرگ موفق شده بود که خود را فراتر از هر چیزی که خدا خوانده می شود یا پرستش می شود برتری دهد. او جرأت کرده بود تنها حکم شریعت الهی را تغییر دهد که بی تردید همه بشریت را به خدای واقعی و زنده نشان می دهد. در فرمان چهارم خداوند به عنوان خالق آسمان ها و زمین نازل شده و بدین وسیله از همه خدایان دروغین متمایز می شود. به عنوان یاد بود کار آفرینش بود که روز هفتم به عنوان روز استراحت برای انسان مقدس شد. این طراحی شده بود تا خدای زنده را همیشه در ذهن انسان ها به عنوان منبع وجود و موضوع احترام و پرستش در برابر اذهان نگه دارد. شیطان می کشد تا مردم را از بیعت با خدا و اطاعت از شریعت او بازگرداند. از این رو او تلاش خود را و ویژه بر علیه آن فرمانی که خداوند را خالق می داند معطوف می کرد. اکنون پروتستان ها اصرار دارند که رستاخیز مسیح در روز یکشنبه آن را به سبت مسیحی تبدیل کرد. اما شواهد کتاب مقدس وجود ندارد. چون این افتخار توسط مسیح یا رسولان او به آن روز داده نشد. برگزاری روز یکشنبه به عنوان یک نهاد مسیحی منشأ آن راز بی‌قانونی بود که حتی در زمان پلیس کار خود را آغاز کرده بود. کجا و چه زمان خداوند این فرزند پاپ را به فرزندی پذیرفت؟ چه دلیل موجه میتوان برای تغییری که کتاب مقدس آن را تایید نمی‌کند ارائه کرد؟ مقر قدرت آن در شهر امپراتوری تعیین شد و اسقف روم به عنوان رئیس کل کلیسا اعلام شد. بود پرستی جای پاپ را داده بود. اژدها قدرت و صندلی و اقتدار بزرگ خود را به جانور داده بود. و اکنون 1260 سال ستم پاپ پیشگویی شده در پیشگویی های دانیال و مکاشفه آغاز شد. مسیحیان مجبور شدند که صداقت خود را تسلیم کنند و مراسم و عبادت پاپی را بپذیرند یا زندگی خود را در سیاه‌چال ها از بین ببرند یا در زندان و یا هم پایدار از مرگ رنج ببرند. اکنون سخنان عیسی محقق شد. والدین و برادران و خویشاوندان و دوستان به شما خیانت خواهند کرد و برخی از شما را به قتل برسانند و به خاطر نام من از همه شما متنفر خواهند شد. آزار و اذیت مؤمنان با خشم بیشتر از همیشه آغاز شد و جهان به میدان جنگ وسیع تبدیل شد. برای صدها سال کلیسای مسیح در انزوا و گمنامی پناه می برد. نبی چنین می گوید، زن به بیابان گریخت، جایی که خدا برای او مکانی آماده کرده است تا 1203 روز به او غذا بدهد. با قدرت رسیدن کلیسای روم آغاز قرون تاریکی بود. با افزایش قدرت او تاریکی عمیق‌تر شد. ایمان از مسیح یعنی بنیاد واقعی ایمان به پاپ روم منتقل شد. مردم به جای اعتماد به پسر خدا برای آمرزش گناهان و برای نجات ابدی به پاپ و به کشیشان و روحانیون که او اختیارات را به آنها تفویض کرد نگاه کردند. با آنها آموخته شد که پاپ واسطه زمینی آنهاست و هیچ کس جز از طریق او نمیتواند به خدا نزدیک شود و علاوه بر این او به جای خدا در برابر آنها ایستاد و بنابراین باید به طور زمینی از او اطاعت کرد. انحراف از مقتضیات او دلیل کافی بود تا اشد مجازات بر بدن و جان مجرمان وارد شود. از این رو ذهن مردم از خدا به افراد خطاپذیر، خطاکار و ظالم نه بیشتر به سوی خود شهزاده تاریکی که قدرت خود را از طریق آنها اعمال می کرد رویگردان شد. گناه در لباس قداست پوشیده شد. هنگامی که کتاب مقدس سرکوب می شود و انسان خود را برتر می داند، ما فقط باید منتظر تقلب، فریب و گناه و تحقیر کننده باشیم. با اطلاع قوانین و سنت‌های بشری، فسادی که از کنار گذاشتن شریعت خدا ناشی می‌شود آشکار گردید. آن روزها برای کلیسای مسیح روزهای پرخطر بود. پرچمداران وفادار در واقع اندک بودند. اگرچه حقیقت بدون شاهد نمانده بود، اما گاهی به نظر می‌رسید که خطا و خرافات به کلی غالب می‌شود. و دین واقعی از روی زمین رانده می شود. انجیل نادیده گرفته شد، اما اشکال دین چند برابر شد و مردم زیر بار مشقات سختی قرار گرفتند. و آنها آموزش داده شد که نه تنها به پاپ به عنوان واسطه خود نگاه کنند، بلکه برای کفاره گناه و کارهای خود به او اعتماد کنند. زیارتهای طولانی، اعمال توبه، عبادت یادگارها، برپایی کلیساها، زیارتگاهها و محرابها، پرداخت مبالغ هنگفت به کلیسا، اینها و بسیاری از اعمال مشابه برای فرونشاندن خشم خدا یا جلب لطف او سفارش شده بود. گوی خدا مانند انسان است که از چیزهای کوچک خشمگین می شود یا با هدایا یا اعمال توبه آرام می شود. با وجود آن رذیله حتی در میان رهبران کلیسای روم نفوذ او به طور پیوسته در حال افزایش به نظر می رسید. در اواخر قرن هشتم پاپیست ها این ادعا را مطرح کردند که اسقف های روم در اثار اول کلیسا از همان قدرت معنوی برخوردار بودند که اکنون در اختیار دارند. برای اثبات این ادعا باید از ابزارهای استفاده کرد تا قدرت را به آن نشان دهد و این به آسانی توسط پدر دروغ پیشنهاد گردید. نوشته های باستانی توسط راهبان جعل شده است. احکام شوراهایی که قبلا ناشناخته بودند کشف شدند که برتری جهانی پاپ را از زمانهای قدیم تثبیت کردند و کلیسایی که حقیقت را رد کرده بود با حرص انفریبکاری ها را پذیرفت. معدود سازندگان وفادار بر شالیده واقعی متحیر شدند و مانع انجام این کار شدند، مانند سازندگان دیوار اورشلیم در روزگار نحمیا. برخی آماده بودند که بگویند قدرت باربران فاسد شده و زباله های زیادی وجود دارد و طوری که ما قادر به ساختن نیستیم. برخی که سازندگان وفادار بوده اند خسته از مبارزه دائمی علیه آزار و اذیت، تقلب، بی‌عدالتی و هر مانعی دیگری که شیطان می‌توانست برای جلوگیری از پیشرفت آنها ایجاد کند، دل سرد شدند و به خاطر آرامش و امنیت برای مال و جان خود از پایه و اساس راستین دور شدند. برخی دیگر که از مخالفت دشمنان خود نترسیدند، بدون ترس اعلام کردند: از آنها نترسید. خداوند بزرگ و قدرتمند را به یاد آورید و هر کس شمشیر خود را به پهلوی خود بسته بود، کار را ادامه دادند. همین روحیه‌ای که کینه‌توزی و مخالفت با حق در هر عصری به دشمنان خدا الهام کرده است و همین هوشیاری و امانتداری را در بندگانش لازم بوده است. سخنان مسیح به شاگردان اولین او برای پیروان او تا آخر زمان قابل اجرا است که می گفت: آنچه به شما می گویم به همه می گویم، مراقب باشید. به نظر می رسید که تاریکی متراکم تر می شود. تصویر پرستی عمومی تر شد. شمها را مقابل تصاویر می سوزاندند و بر آنها نماز می خواندند. پوچترین و خرافی ترین رسوم حاکم بود. ذهن انسان ها چنان تحت کنترل خرافات بود که به نظر می رسید خود عقل سلطه خود را از دست داده است. در حالی که کشیشیان و اسقف ها خود لذت پسند، شهوانی و فاسد بودند. تنها می توان انتظار داشت که مردمی که برای رهنمایی به آنها نگاه می کردند در جهل و رذیلت غرق شوند. گام دیگر در فرض پاپ زمانی برداشته شد که در قرن 15 پاپ گریگوری 7 کمال کلیسای روم را اعلام کرد. از جمله گزاره هایی که او مطرح کرد، یکی از گزاره هایی بود که اعلام می کرد: طبق کتاب مقدس کلیسا هرگز اشتباه نکرده است و هرگز اشتباه نخواهد کرد. پاپ مغرور همچنان مدعی قدرت خلع امپراتورها شد و اعلام کرد که هیچ حکمی که او اعلام کرده نمیتواند توسط کسی لغو شود، اما این حق او است که تصمیمات دیگران را تغییر بدهد. تصویر برجسته از شخصیت ظالمانه این مدافع عصمت در رفتار او با امپراتور آلمان هانری 4 ارائه شد. این پادشاه به دلیل نادیده گرفتن اقتدار پاپ تکفیر و از سلطنت خلع کردید.
شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.